یک دو جهانه. به همین دلیل پس بریکس یک مکانیه که فقط کسانی که رتبه دارن میتونن حضور داشته باشن. حالا یه وقت شما این رتبه رو دارید، خدادادی دارید، یه فطری دارید، یه وقت رتبه رو میسازید. حالا چرا ایران میخواد در واقع با بین این کنشگران بزرگ قرار بگیره؟ ببینید ما با این کنشگرا رابطه داریم، بعضی از اینا ما همسایه هم هستیم، به طور مثال حالا روسیه را اگه همسایه تلقی بکنیم، ولی اونجا محل بازی و نوع بازی متفاوته، چون تصمیماتی برای بازی جدید گرفته میشه. به طور مثال در پیمان شانگهای ما هستیم، چین هم هست، روسیه هم هست. این به این معنی نیست که شما انتقال عرض انجام میدید و جمعیت چین در اونجا که 1.5 میلیارد در اینجا دوبار محاسبه میشه، نه همونه، ولی نوع بازی متفاوته. یعنی ما به واسطه این بریکس، به واسطه دیگر پیمان ها، ظرفیت در خودمون باید تولید کنیم و این تولید ظرفیت در ما باعث یک محرک میشه در داخل، در سیاست داخلی. یعنی شما اگه این ظرفیت رو نسازید برای پیمان بریکس، علارغم اینکه با چین رابطه 25 ساله دارید، با روسیه رابطه 20 ساله دارید، در شانگهای هم هستید، اینجا باید یک ظرفیت جداگانه بسازید. این اون چیزیه که شما دنبالش هستید، اون چیزی که در واقع چطور میتونه سطح ما رو ارتقا بده. اینجا اتصال سطح داره، اتصال سطوح داره صورت بگیره، همه به دنبال یک اتصال هستن، این سطح بالا بره. حالا ایران چه رتبه‌ای داره؟ ایران رتبه دوم ذخایر انرژی جهان داره به زعم خودش. به نظر بنده رتبه یک ژئوپلیتیک منطقه داره به زعم بنده. حالا اینو بذارید به حساب وطن پرستی بنده، ولی وقتی که به دیگر کنشگران خارج از این مسئله نگاه میکنید، از منظری که با ایران خصمانه رفتار میکنن، به دلیل همین ژئوپلیتیک است. به همین دلیل شما اگر توجه فرمایید، محل بازی یعنی محل میدان یا آرنا یا به حال محل نبرد رتبه‌های یک جهانه. خب قاعدتا این رتبه‌ها یک مقداری با هم دیگه ممکنه رقابت داخلی داشته باشن، در این حال با دیگران رقابت یا حتی عداوت هم داشته باشن. این که مسئله دلار در میان این پیمان بتونه حذف بشه زمان برخواهد، باید مقداری رو راست باشیم. ولی همینقدر که شما نیازهای درون پیمانی رو، الزامای درون پیمانی رو رعایت بکنید و بحث تعاطا رو به وجود بیارید، خود به خود دلار از صحنه تجارت شما به طور بخشی حذف خواهد شد. به طور مثال عرض من، اگه شما 70% سیاست خارجیتون، تجارت خارجیتون با همسایگانتون و در مبنا بر مبنای تهاتر باشه، شما دیگه دلار وارد سیستم چرختون نمی‌کنید. به همین دلیل این مسئله که دلار میتونه حذف بشه، بله میتونه حذف بشه، ولی زمان برخواهد بود. مضافرین که خود گلوبالیستا هم به دنبال حذف دلار هستن، به دنبال مسائلی هستن که پول دیجیتال جای ارز امریکا قرار بدن، چون ارز امریکا متعلق به همون خاندان است، همون خاندان داره همین کار میکنه. این برای پاسخ سال اولتون، منتظر سال بعدی مطرح
هست. درسته. و آینده رو چطور میبینید؟ این که الان مطرح میشه که مثلا گروه 7 مخالف سرسخت حالا بریکس هسته، شاخصهایی هم که مثلا ما در سال گذشته دیدیم، شاخصهای گروه بریکس خب تو مباحث اقتصادی بالاتر از مثلا شاخصهای جی 7 بود تو برخی از بیشتر شاخصها. این رو شما چطور میبینید؟ از طرف مثلا ما داریم میبینید که مثلا فرانسه هم رئیس جمهورش دوست داره که اظهار امیدواری کرده که مثلا بیاد تو این اجلاس شرکت بکنه. این هم
کاملا صحیح. ببینید سلامت. من یک چند تا از شاخص‌ها را اگه اجازه فرمایید خدمتتون عرض کنم. ما 3.2 میلیارد جمعیت داریم، راجع به صحبت می‌کنیم. 40 میلیون کیلومتر مربع داریم خاک از این صحبت می‌کنیم. به حال اینا رقم‌های بالایی ترنوور یا در واقع تولید ناخالص ملی عظیمی را از جهان داریم، راجع به صحبت می‌کنیم که اینا در اینجا قرار داره. ولی اینا در جاهای دیگه هم وجود داره. جی 7 اگه توجه بفرمایید، نقیض شرقه. حالا اون چیزی که اسمش غرب، حالا اون غرب میدونی تقسیم شده به غرب اتحادیه اروپا، انگلوساکسون، انگلو آمریکان، به آکوس و خیلی چیز دیگه تقسیم شده. ولی نقیض شرقه، این شرق داره متحد میشه، انسجام داره در شرق وجود میاد. این انسجام شرقه که برای اونها ممکنه زیان بار باشه. متوجه منظورم میشید؟ یعنی قبول دارم شرکت هایی در امریکا هستن متعلق به خاندان های در واقع دیپ استیت امریکا، خاندان امریکا، که در واقع میشه گفت کار کرده یا تراز مالی اونها، یکی از اون شرکت ها معادل کل بریکسه، 20 تریلیون دلار شرکت ونگارد تراز مالی داره. ولی همین در آینده نزدیکی نیاز به کار کردن داره. وقتی ایران در یک کورانی قرار بگیره و مجبور بشه که به واسطه الزامات بریکس و نگه داشتن رتبه خودش در بریکس تولیدش رو بالا ببره، این تولید شامل تولید ناخالص ملی، تولید ثروت، تولید کالا، تجارت، صادرات و هر چیز دیگه فکر کنید، مجبور میشه حتی وارداتش هم بالا ببره به واسطه الزامات بریکس. این وقتی رتبه بالا بره، مثلا رتبه کل این مسئله بالا حالا. البته من فقط فکر نمی کنم که آقای ماکرون به دنبال حضور در بریکس باشه، چون آقای ماکرون به نوعی داره از افریقا به بیرون پرت میشه، فرانسه رو دارن از افریقا بیرون میکنن. اینکه شما وقتی که به واسطه بریکس یکی از اعضای مهم بشه افریقای جنوبی است، میتونید جای پای خودتون رو در افریقا محکم نگه دارید. قاعدتا آقای ماکرون اینجا عاقلانه رفتار کرده و این پیشنهاد کرده. من فکر کنم، حدس میزنم البته، که نامزد بعدی برای این مسئله عربستان باشه، چون عربستان اگر توجه بفرمایید واسطه تفاهمی که ایران و عربستان هر دو به واسطه تجدید نظر در سیاست خارجیشون انجام دادن، الان اون در واقع میشه گفت عداوت و اون خصومت به رقابت تبدیل شده. این رقابت سالمه، رقابت مشکلی نداره. یعنی ایران و عربستان برای بالا بردن میزان صادرات یا در اقتصادشون رقابت بکنن، هر چقدر انجام بشه ایرادی نخواهد داشت، ولی اینکه دشمنان داشته باشه. این رقابت باعث میشه که جایگاه شما ارتقا پیدا کنه. من فکر کنم عربستان یکی از نامزدهای بسیار فکر میکنم پرپاقرص مسئله بریکس زنده نزدیکی، چون اگه لیگ عرب یعنی شورای همکاری خلیج فارس بتونه جای پای در بریکس پیدا کنه، تولید ناخالص ملی که اونجا ازش صحبت کردیم چندین تریلیون دلار بالاتر خواهد رفت و یواش یواش اون دایره دی دلاریزیشن که حالا بازم عرض میکنم در طول زمان باید اینو مستقل کنیم ممکنه وجود بیاد. با شما در این مسئله موافق هستم. سوال بعدی هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقریان. متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص رهاورد بریکس در نظم نوین جهانی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین. ترامپ از زندان، بایدن از دارالمجانین به عنوان نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات رقابت میکنه. آقای بیات از مشهد گفته. حالا دارالمجانین نمیدونم که حالا فکتشون چیه که آقای بایدن رو اشاره کردن. یکی از دوستان پیام داده و گفته که احتمال اینکه بایدن هم از انتخابات به خاطر مشکلاتی که داره کنار بکشه هست، از همسر اوباما میشل اوباما به عنوان نامزد دموکرات ها نام میبرن، اون وقت انتخابات میانه اوباما و ترامپ بسیار دیدنی خواهد. خب مجلس با کلیات لایحه ساماندهی کولبری موافقت کرده و میخوایم در این خصوص بحث تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان گفتگو کنم با جناب جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و دبیر کنفدراسیون صادرات ایران. آقای نفر سلام، وقت بخیر.
جناب علی عسکری، منم خدمت جناب علی و همکاران عزیزتون سلام عرض میکنم. من صرفا دبیر کل کنفدراسیون صادرات.
بله بله، زنده باشین، متشکرم. مجلس کلیات لایحه ساماندهی کولبری رو باش موافقت کرده. نظرتون رو میخواستم بدونم که چقدر مهمه تصویب و قانونی شدن این لایحه و اینکه اصلا این حجم قاچاق کولبری و ملوانی الان چقدره؟
ببینید، عرض کنم خدمتتون که در رابطه با مهم بودنش که واقعا خیلی مهمه و ما خیلی دیرم داریم به این قضیه پردازیم، اهمیت مرز نشینا در تمام کشورها یک اهمیت فوق‌العاده بالاییه، برای اینکه اینها از مرزهای ما به اصطلاح نگهبانی میکنن و قطعا و یقینا بایستی که از یک رفاه اقتصادی خوبی برخوردار باشن. متاسفانه ما نتونستیم تا امروز شرایط خوبی رو برای این عزیزان ایجاد بکنیم که متاسفانه به سمت کولبری و غیره و زالک میشن. خود کولبری اصلا معلول یه سری قوانین و قضایای غلط هست در جامعه ما، به دلیل اینکه شما ببینید، من یه مثال فوق العاده ساده برای شما میزنم و عمق فاجعه رو شنوندگان عزیز ما درک بکنن. ما یه به اصطلاح قوانین در رابطه با واردات صادرات میذاریم و یه سری کالاها رو به اصطلاح قاچاق محاسبه میکنیم و اجازه وارداتشون نمیدیم، ولی میبینیم در بازار داخلی به وفور هست و اصلا هم نمیشه باهاش به اصطلاح مراقبت کرد. مثال سادهش بادوم هندیه. شما بادوم هندی هر چقدر بخواید توی کشور هست، قیمتش هم بالاست و این به جای این که از بازارچه مرزی به اصطلاح شرق کشور ما وارد بشه با پایین ترین قیمت و دست مردم برسه، این میره به دبی، از دبی میره به عراق و از عراق توسط کولبرا وارد این مملکت میشه، هم ارزش رو میگیره به صورت قاچاق و هم این که یک مسیر غلط رو میره و قیمتش هم خیلی بالا میشه و تاثیرش. و اصولا باید بگیم که این میزان قاچاقی رو که پیش بینی میکنن بین 12 میلیارد تا 22 میلیارد، یعنی با یه تولرانس 10 میلیاردی، به هیچ وجه این نمیتونه سامانده نشده باشه، حتما برنامه ریزی شده، حتما سامانده. بعد ما زورمون به کی میرسه؟ به زور ما به یه کولبر بدبخت و بیچاره میرسه که برای معاش زندگی شخصی خودش داره میره. ما اگر قرار باشه که تمرکز زدایی بکنیم و مرزهای خودمون رو از جوانان برومند و رشید و دوست داشتنی حفظ بکنیم، باید امتیازی به مرزهای کشور بدیم که کسی حواس نکنه فقط بیاد به تهران و به دلالی و غیره و زالک بپردازه. به نظر من این اتفاق خیلی دیر افتاده، ولی بالاخره هرچند که دیر افتاده باز هم جای خوشحالی داره، اما باید طوری بهش نگاه بکنیم که اگر این قانون اتفاق افتاد اجرایی هم باشه.
همینو من میخوام بدونم، اصلا ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بعد این بحث ایجاد اشتغال پایدار برای مردنشینان، اساسا با بررسی این لایحه اجرا شدنی هست یا نه؟ اصلا یعنی این لایحه که الان تصویر شده جوابگو هست یا نه؟
ببینید اگر از من بپرسید من میگم نه. درسته. به دلیل اینکه این رو باید کی به اصطلاح پژوهش بکنه مصائبش و مشکلاتش رو و کی باید پیگیری بکنه. من در همین رادیو گفتگو شاید 4-5 سال پیش مهمان شما بودم با دو مهمان، یکی از دولت و یکی از مجلس، که نماینده مجلس دولتی ها رو مقصر میدونست و دولتی نماینده مجلس رو. اونجا هم من به شوخی گفتم مثل اینکه با ما کاری ندارید به عنوان بخش خصوصی، اجازه بدید من برم و شما ها با هم دیگه دعوا بکنید. به نماینده محترم مجلس گفتم که یکی از وظایف مهم شما اینه که قانون بذارید، قانون درست بذارید، قانون خوب بذارید، ولی اینجا تمام نمیشه. اون ایراداتی که شما الان دارید به دولت میگیرید، شما قراره که بعد از گذاشتن قانون نظارت هم داشته باشید که ببینید این قانون خوب شما داره انجام میشه یا انجام نمیشه. و اگر انجام نمیشه چه دلیلی داره؟ باز من یه مثال خدمت شما میدم.
بله، نکته مهمی که واقعا آقا قانون تصویب میکنین جامع باشه، قابل اجرا باشه،
بله.
فقط بعضی از دوستان قانونی تصویب بشه بگم مثلا ما این کارو کردیم، حالا دیگه پیامدهاش اصلا قابل اجرای هست نیست، اینا دیگه اصلا در نظر نمیگیرن.
کاملا درسته. ببینید من باز یه مثال دیگه میزنم، مثالا خیلی ساده است ولی در این سادگی ما اصلا توجه نداریم. ببینید ما چندین نشان داریم که توقف ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، حمله با جرثقیل. ولی اگر یه راننده در تهران یه همچین جایی رو پیدا بکنه، مثل اینکه خدا دنیا رو بهش داده، بلافاصله پارک میکنه. الان در بعضی از خیابونها ما توقف دوبله و سوبله هم داریم. ما باید ببینیم چه اشتباهی کردیم که امروز دچار این مشکلات شدیم. اون جوان کولبری که اینقدر به اصطلاح شرف داره که دزدی نمیره بکنه، نمیره فساد بکنه، نمیره رانتخاری بکنه، اون بار سنگین رو رو کولش میذاره و از این ارتفاعات بالا میره و این رو میرسونه به مقصد، کالایی که به هر صورت نیازه مملکتی که او داره این رو انجام میده. هروئین نمیاره، او داره یخچال میاره، او داره بعضی از تنقلات رو میاره، بعضی از مواد رو داره میاره. پس ما کجا اشتباه کردیم که این اتفاق افتاده؟ درسته. اما اینکه من خیلی خوشبین نیستم، دلیلش اینه ما مرتب داریم میگیم که اگر قانونی رو میخوایم بگذرونیم، بهتر هستش که با دست‌اندرکاران اون موضوع مشورت بکنیم. این مشورت هیچ موقع به وجود نمیاد. من اتفاقا موقعی که رئیس کمیسیون صادرات اتاق بودم، یک پیشنهادی دادم مبتنی بر این که تمام استانهای مرزی ما، این حتی فراتر از بازار،
اگه سری بگی ممنون میشم، تو یک دقیقه،
تمام استانهای مرزی ما رو معاف بکنن از به اصطلاح پیمان ارزی، که این خودش به استفاده از ظرفیت‌های استان و اشتغال بالا و تمرکز زدائی و آوردن ارز بیشتر و کار بیشتر خیلی میتونست کمک بکنه. ببخشید وقت زیادی.
خیلی متشکرم جناب نفر، صحبت بسیار خوب و قابل توجهی گفتیم. امیدواریم که هم دولت هم مجلس به این صحبت کارشناسی توجه بکنن، علاوه بر توجه عمل هم بکنن، هم توی تصمیم گیری هاشون هم توی قانونی که تصویب میکنن. متشکرم، خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای نفر، دبیر کل محترم کنفدراسیون صادرات ایران، در خصوص تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان. تهران گرگ وال استریت هست، زندان رو میخره. این رو 0-35-88-26 گفته در پاسخ به این سوال ما که زندانی شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که قرار به زندان جورجیا بره، چه تأثیری در آمریکا خواهد گذاشت، چه پیامدهایی برای انتخابات داره، و گفتن که زندان رو میخره. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث دو قطبی سازی که در رسانه‌های معاند می‌بینیم، بحث موضوعات اقتصادی رو با مسائل اجتماعی و سیاسی به قول معروف گره می‌زنن، مقابل هم قرار میدن، و می‌خوام گفتگو کنم با جناب سعید آجرلو، کارشناس مسائل رسانه‌ای. آقای آجرلو سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سلام عرض می‌کنم عزیز.
زنده باشین. آقای آجرلو، این دو قطبی سازی رو شما چطور میبینین؟ مثلا ایجاد تضاد میکنه بحث مثلا حجاب در مقابل معیشت و این موضوعات؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تسلیت میگم ایام رو. عرض کنم به حضور شما، ما اساسا با یک جریان خارجی فراتر از رسانه و فراتر از حوزه تبلیغات مواجهیم. در واقع آن چیزی که در چند سال اخیر و به ویژه در حدود یک سال گذشته در سطح رسانه‌های خارج از کشور دنبال شد نوعی پروژه امنیتی برای ایجاد یا بازنمایی شکاف بین حاکمیت و جامعه و شکاف بین جامعه و جامعه بود، یعنی قرار دادن مردم مقابل هم حاکمیت و مردم مقابل یکدیگر. خب این حاصلش برنامه‌ریزی بلند مدت و پیچیده و ابعاد مختلف که در بستر رسانه اتفاق افتاد و همچنان هم ادامه پیدا میکنه، به نحوی که با استفاده از ابزار جدید، تکنولوژی‌های جدید، از درون محتواهایی که وجود داره نوعی در واقع با هدف التهاب آفرینی و ایجاد شکاف و ایجاد گسست بین در همین دو سطحی هست کردن فعال هست و به نوعی به دنبال به دست آوردن منفعت بیشتر با هزینه کمتره، یعنی با توجه به تغییراتی که در نوع مواجهه با جامعه ایران و جمهوری اسلامی اینا به وجود آوردن، در واقع به نوعی از بستر رسانه استفاده این شکلی میکنن و تبدیل میکنن به نزاهای مختلف که بخش زیادیش مصنوعی، بخشش ریشه داره در جامعه و عبادی داره و در واقع براتر از یک موضوع صرفا رسانه‌ای هست و به نظر من این پروژه امنیتی داره عباد سیاسی و چند وحشی هست. خب این ما با همچین در واقع شناختی فکر میکنم دست پیدا کردیم که قدیم هم این شکل بوده، اما با توجه به رواج شبکه‌های اجتماعی اشکالش مدرن‌تر شده، تازه‌تر شده، ابعادش پیچیده‌تر شده و این موضوع نیستش که پایان بپذیره. واقعیت اینه که شکل کار و در تحت تاثیر میشه گفتش که به دست گرفتن روایت هایی که در جامعه رسوخ پیدا میکنه و نفوذ پیدا میکنه از جانب این رسانه ها هدف اصلیه، یعنی نوعی روایت از واقعیت که بخش هایی میتونه پا در جهان واقع داشته باشه و بخش های دیگه ای با توجه به بازنمایی اونها شکل میگیره و به نوعی افکار عمومی رو به دنبال جهت دادن. خب طبیعتا دو موضوعی که شما اشاره کردید، یکی موضوع فرهنگی هست، موضوع مذهبی هست، موضوع شرعی هست، موضوع حجاب و یکی موضوع اقتصادی، در واقع در دو سطح متفاوت به شکل می گیرد. موضوع اقتصادی در سطح طبقات متوسط و طبقات پایین جامعه است و موضوع فرهنگی در سطح نسل جوان و بخش های طبقات بالا و متوسط داره جلو میره و به نوعی هدف نهایی این فضاسازی رسانه‌ای و این پروسه امنیتی پیوند زدن این دو موضوع به هم دیگه در نهایت هستش. این در واقع قراری که به نظر من رسانه‌های ضد انقلاب پروسه امنیتی غربی باید دیگر گذاشتن این هستش که اینا رو بتونن به هم دیگه پیوند بدن و از درونش اون دو شکافی که عرض کردن رو فعال کنن و در نهایت سطح در واقع تنش رو و التهاب رو بالا ببرن. خب بالاخره در سال گذشته در واقع صورت کاملی رو مشاهده کردیم و دیدیم که چگونه این رو تبدیل کردن به یک نزاع، جنگ خیابانی، به تروریسم، عرض کنم به حضور شما، قرار دادن بخش های مختلفی از مردم روبروی هم دیگه و این که البته من به شما عرض کنم که این بالاخره این شناختی که ما به دست آوردیم از رفتاری که اینا کردن در واقع عبرت هایی داشته برای ما، درس هایی داشته و موجب شده که ما پیچیده تر به صحنه نگاه کنیم در حوزه های رسانه‌ای و سیاسی. البته لازمی که این درس فراگیرتر بشه برای طیف های مختلف فعالان و نخبگان و روشنفکران که در ما با یک نوع جدیدی از مواجهه طرف غربی در واقع رو برو.
خیلی متشکرم.
قربان شما.
ممنونم، متشکرم، خداحافظی میشه آقای آجرلو. گفتگو کردم با جناب سعید آجرلو، کارشناس مسائل رسانه‌ای، در خصوص دو قطبی سازی رسانه‌های معاند. خیلی ممنونم. 0915 35 38 نکته‌ای رو گفتن در مورد بحث ذخیره ارزی دلاری چین و اینکه اصلا چند تن شمش طلا میشه اگه بخواد اینو تبدیل بکنه. نکته مهم درستیه. حالا در این باره باز کارشناسان باید صحبت کنه. اینکه حالا گفته میشه که ارز واحدی گروه بریکس داشته باشن به این معنی نیست که یک خود دلار رو بخوام بذارن کنار، همونطور که اشارم شد. بالاخره چین خودش ذخیره ارزی دلاری بسیار بالایی داره و این یک فراینده که میگن، یعنی اینجوری نیست که مثلا ظرف یک سال دو سال سه سال بخواد انجام بشه، یک فرایندیه که داره اتفاق میفته. خیلی ممنونم که برای ما پیامک زدید و یکی از عزیزانم 0-990-22 گفتم برای کنترل آشوب ها ترامپ همین زدن، فکر کنم مثلا گفتن که ترامپ میره زندان برای کنترل آشوب ها. البته حالا پیش بینی است که اگر زندان میره باز شاید شاهد درگیری هواداران ترامپ در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا باشیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز بدون خط خوردگی. 19:56 دقیقه است. در آخرین روز مرداد ماه با شما خداحافظی میکنیم. مرداد ماه هم خیلی زود تمام شد. خدا نگهدار.
با جان ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین
و در راه حسین قدم برمیداریم. به برکت
به برکت نام حسین حسینی
سلام قبلت سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه، یکی بر ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم
هفدهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
به ساعت 20 رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست و در ادامه برنامه ها تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده گفتگوی فرهنگی باشید. شب آرامی رو برای شما آرزو میکنیم.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم
متاسفانه